محصول قیمتی و لذیذ که بیشتر توسط زنان پروسس میشه و دیگر ولایات خارج از کشور صادر میشه. بامیان ولایتی است که از سالهای متمادی بدین سو در آن کوکنار کشت نمیشه و تعداد دهاقین این ولایت بیش از 60 هزار تن تخمین زده شده. همچنین حدود 1 میلیون راس مواشی شامل بز، گوسفند و گاو در این ولایت وجود دارد.
خب دوستان شنونده، قرار ما بر سفر و چکر است. به دشت‌های اطراف شهر بامیان میریم و به سراغ چوپانان ایساها.
دوستان نازنین، همین اکنون در یک از ساحه هستیم که ساحه به نام دشت یاسا سنگک نام داره، مربوط به ساحه شهیدان میشه. این ساحه زیاد برفگیر و سرد است، احتمال میره که مردمی اینجا با مشکلات سردی روبرو شده از زمستان البته. و اکنون من زیاد معلومات ندارم، دو تا کاکای نازنین رو با خود داریم، بریم همراهشون گپ بزنیم از اماروتی این روستا و همچنان اومده که اینجا چوپانی کنه، بپرسیم که چوپانی در فصل زمستان چطور هست. پس با ما همراه باشین ببینیم که کاکاها برای ما چی میگوین. به به نانا تو تیار آماده هست. سلام، وقت بخیر. خوب هستین کاکا؟
خوب هستین. اول شما خوب و خیریت هستین؟
تشکر. شما خوب هستین؟
شکر الحمدلله بخیر باشین.
ماشاءالله نانتون جور است اینجا.
نان دیگه، نان چوپانیه دیگه. نیمیم
نان چوپانی. خب کاکا جان چطور پیش میره چوپانی در فصل سرد زمستان؟
خوب هست دیگه، یک روزگار مثلا تیر شده دیگه. چی هست چوپانی که بسیار دیگه این وقتی بسیار سخت است دیگه، یخی است، برف است، میبینین شما خدا شما.
اینجا کلاً برف گرفته، باز کدام علف است برای از اینکه مالا بخورن؟
دیگه برای فعلی زمزی خار است دیگه، یعنی یک ذره بوتا متا است دیگه، چیزی نداره دیگه، یعنی زمزی گسپندم خورا تیر میکنن. بعد از اون سری خانه میفته و خانه علف میدیم یاره.
در خانه علف میتین. ما فعلا چی قمال است؟
یک ششونیم صد اصد گسپن هستم اینجا.
ماشالله ششونیم صد. بازی یقن مال که شما میارین این قضا احمد میکشین سرشان، از چی استفاده میکنین؟ از خودشان؟
از خودشان خوب و علمی مردم ها از منفعت از این خوب است. کسایی که میتونه که 40 تا گسپن یا 30 تا گسپن 50 تا داره، یعنی میزی پش میزی بسیار خوب استفاده میکنه. ولی این وقتا لیاف جور میکنه و توشک جور میکنه، از پش میبری از این نمد جور میکنن. دیگه کسی که داشته باشه خوب ویدای چی بد نیه.
کجان من یک چیز رو شنیدم، برای بعض مردم ها بای میگه، اون به کدام مردم ها میگه؟
بله بله، این بای هم این فرض کو تقریبا یعنی خودم یعنی 50 تا گسپند که داشته باشیم، داشته باشه با حضور یک دو لگروپی دیگه هم داشته باشیم، بازی رو این منطقه همی قوامل ها دوستا کنن میگه بای یعنی گسپند داره 50 تا، البته داره یک دو دوینون رو گفت بای. این را بای میگه،
پیسه داره، سرمایه داره،
مال داره، سرمایه داره، اصلا این را منطقه از ما میگه این بای.
خب کاکا جان شما که میاین در این سردی زمستان اینجا چوپانی میکنین؟
بله.
یگان وقت خودتان هم میگیرین از مثلا گسفند هم میکشین، آشپزی میکنین در طبیعت؟
بله بله دیگه، دنیم فرض کو این مال دمی یخیا دمی کوکنه می نباشه گوش پیدا نشود، در روز بعد و 20 روز بعد باز یگان دارد بزگلی خوبی شه یا یک دانه برای خوبی شه مکشیم که کارزیش نداره یک که نکشیم از این نفت.
باز خودتان دیگ میکنیم؟
بله بله دیگم خودیم با مکنیم.
چی رقمی پخته میکنیم دکو؟
پخته از این دیگه فقط یعنیم یه دیگه از این دیگه چوپانی داریم، بعد از این گوشت ریزه میکنیم، بین روغنی رو جوش میدیم خوب همطور سرخ میکنیم، بازی هرچی که تا به دیل یعنی چوپانا باشه. قد روغن اگر پخته کنیم هم میشه، باز از اون که یخنی کنیم هم جور میشه.
چی دارین قدی خودتان؟ روغن زرد
هستی که کنیم؟ برای فیلی خونه یک ذره روغن زرد آباکی نزدیک هستم، مقصد میخریم. بازم این نان هم از یمسای ها دوست ها هستم، اگر نه خودون ما پتیر جور میکنیم.
پتیر خودتان جور میکنیم؟
غازی پیش جور میکنیم، بازم این یمسای ها فضل خدا هستم لبی آباکی هستیم، بازم این دوست ها میارم اگر اون قضا احمد نکنیم، باز نان ما رو ما پخته میکنم، نان خانگی داریم.
سرالی
Sous-titrage Société Radio-Canada
همراه با شما سفر و چکری در بامیان داشتیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. گزینه طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل اظهار داشت که امریکا در تلاش است تا نظام سیاسی را در افغانستان تحمیل کرده و افراد حافظ منافع خود را در دولت شامل کنند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشت که امریکا و کشورهای غربی به دنبال تحمیل خواسته ها و ملاحظات سیاسی خود بر افغانستان هستند. گزینه طالبان برای کرسی افغانستان گفت ملاحظات آنها اول سیاسی است و می خواهند نظام دلخواه خود را بر افغانستان تحمیل کنند، نه نظامی که مردم افغانستان می خواهند. شاهین ادامه داد که دوم، آنها فهرستی از افراد وفادار به خود دارند که حافظ منافعشان هستند و می خواهند این افراد را در دولت شامل کنند. هفته گذشته نیز شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیوم طالبان گفته بود که جامعه جهانی برای ایجاد آنچه دولت فراگیر در افغانستان می‌خواند یک فهرست 15 نفره از چند رهبر خائن که کشور را ترک کردند ارائه نموده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز پیش از این در دیدار مشترک با نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای غربی در قطر تاکید کرده بود که تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا نتایج منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی از افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی همچنین تصریح کرده بود که تاکتیک‌های فشار در افغانستان در گذشته نیز نتیجه‌ای نداشته است، در عوض اجازه دهید رویکرد تعامل و همکاری سازنده را اتخاذ کنیم. متقی گفته بود ما از کشورهای جهان می‌خواهیم که به تحریم‌های موجود پایان دهند و به بانک‌ها اجازه فعالیت عادی را بدهند تا گروه های خیریه، سازمان ها و دولت بتوانند حقوق کارکنان خود را با ذخایر خود و کمک های مالی بین المللی پرداخت کنند. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تاپی تا زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان متوقف کرد. بانک توسعه آسیا اعلام کرده است تا زمانی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد، برای ساخت خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند موسوم به تاپی همکاری نمی کند. بانک توسعه آسیایی پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده این طرح فعالیت میکرد. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر ظرفیت انتقال 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده این خط لوله از افغانستان می‌گذرد. سخنگوی پلیس کابل با انتشار توییتی از کشف و ضبط مقادیر سلاح سبک و سنگین در عملیات تصفیهوی در ولسوالی کلکان خبر داده است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل امروز در صفحه توییترش نوشته که منصوبان امنیتی ولسوالی کلکان در عملیات تصفیهوی تعداد سلاح‌های سبک و سنگین را در مربوطات این ولسوالی کشف و ضبط کردند. عملیات تصفیهوی را وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات دولت اسلامی طالبان از حدود دو هفته قبل در کابل و شهرهای همجوار آن آغاز کردند. مقامات طالبان گفته بودند که این عملیات به منظور بازداشت و برخورد با دزدان، اختطافگران، عناصر شریر و دیگر مجرمان اجرا می شود. یک صراف افغان در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در ولایت سرپل به قتل رسید. در حمله مهاجمان مسلح ناشناس در ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل، یک صراف به نام عارف مرادی در مسیر محل کار به خانه‌اش به قتل رسید. چند ماه پیش نیز یک صراف نزدیک همین ولسوالی روبوده و پس از دو روز از سوی اختطافگران به قتل رسیده بود. قتل و اختطاف به ویژه دکتران و صرافان پس از قدرت گرفتن طالبان از چالش‌های جدی امنیتی در تمام ولایات افغانستان است. انگیزه بیشتر این آدم ربایی ها و قتل ها اخاذی است. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی نوشت که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز درباره موضوعات دستور کار خود در رابطه با ایران بحث خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نخستین روز برگزاری دور جدید نشست شورای حکام گفت این آژانس آماده پیگیری توافق صورت گرفته با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص حل و فصل مسائل باقی مانده مورد اختلاف است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود بیانیه مشترک آژانس با ایران در روز شنبه گذشته مجموعه ای از گام‌هایی را که باید طی چند ماه آینده انجام شود مشخص کرده است. رافائل گروسی روز شنبه گذشته به تهران سفر کرد و با محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. این سفر در حالی انجام شد که مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین بین ایران و اعضای چهار جمعیت ادامه دارد و موضوعات پادمانی و حل و فصل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس در چارچوب برجام از جمله آخرین موضوعاتی است که طرف‌ها برای حل و فصل آن در تلاش هستند. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین این کشور و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت آمریکا برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده است، باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و اجرای تعهداتش مورد راستی آزمایی قرار گیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دعوت دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ازبکستان عصر امروز به تاشکند سفر کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دعوت رسمی ویکتور محمودوف دبیر شورای امنیت ملی جمهوری ازبکستان عصر امروز عازم تاشکند پایتخت این کشور شد. ارتقای سطح مناسبات دو جانبه و تبادل نظر درباره مسائل منطقوی و بین المللی از جمله اهداف سفر شمخانی به ازبکستان است. شمخانی در این سفر دو روزه علاوه بر مذاکره با همتای ازبکستانی خود با مقامات بلندپایه این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. و خبرگزاری اسپوتنیک از ورود 450 تروریست به اوکراین به بهانه مقابله با جنگ در این کشور خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک امروز گزارش داد که این 450 تروریست در کمتر از 3 روز وارد اوکراین شدند و اکثرا عضو گروه تروریستی جبهتون نصره هستند. اوکراین از اپریل 2014 صحنه درگیری‌های دولت و مخالفان در منطقه دونباس شرق این کشور در پی کودتای غربگرایان علیه دولت وقت است. حملات توپخانه اخیر ارتش اوکراین به مواضع نیروهای مخالف کیف در شرق اوکراین بحران سیاسی در این کشور را شدت بخشیده است. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه و در پی درخواست مقامات منطقه دونباس شرق اوکراین از روسیه برای اعزام کمک‌های نظامی بر اساس موافقت‌نامه‌های همکاری، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور صبح پنجشنبه در یک سخنرانی در تلویزیون ملی روسیه از آغاز عملیات ویژه نظامی در دونباس خبر داد. بعد از آن جنگنده‌ها توپخانه و سامانه‌های موشکی روسیه مواضع نظامی اوکراین را هدف قرار دادند. روسیه اعلام کرده است عملیات این کشور در اوکراین به منزله آغاز جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در گستره جهانی است. روسیه بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد کشورش از خاک اوکراین تهدید شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی دا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سالار شهیدان جهان را معنا کرد، مبدع جهان را معنا کرد، پایان جهان را معنا کرد، هویت انسانی را تشریح کرد، مرگ را تفسیر کرد، مرگ را پر صراط برای شرف دانست. فرمود اگر کسی بخواهد به استقلال و امنیت و آزادی به شرف و حریت برسد، باید از پر صراط مرگ بگذرد. مل موت الا قنطره. فرمود شرف در این طرف پل نیست، استقلال در این طرف پل نیست، آزادی در این طرف پل نیست. همه این فضائل در اون طرف پل هست. صبرن بن الکرام، مل موت الا قنطره. ای فرزندان کرامت، شما تنها ابوالفرد نیستید، ابوالکرامتید، ابوالشهامتید، ابوالشرافتید، ابوالشهادتید. شما فرزندان کریمی، شناسنامه شما کرم است و شرف. کمی صابرانه از این پل صراط بگذرید تا هم شرف یابید، هم کشور را مشرف کنید. صبرن بن الکرام. بعد فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. مرگ در نظر من امام معصوم سعادت است. زندگی با حکومت و هیئت حاکم ستم در دست و رنج. یک انسان کریم مشرف هرگز رنجورانه زندگی نمی کند. این کار من، اون برنامه شما. هر کس با این برنامه هماهنگ است از مکه به کربلا بیاید. خود تلموت علا ولد آدم. ادی این چنین به کربلا آمدن. برخی ها که فکر می کردن حسین ابن علی در این جنگ پیروز می شود، وقتی فهمیدن شکست قطعی است برگشتن. اونها بن الکرم نبودن. سالار شهیدان فرمود اکثری این مردم عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا و الدین زیغ علی السنته یهوتون بهی ما درت بهی معایشه. اکثری مردم گرفتار دنیای هم دین فقط در فضای لبان این هاست که اگر مقداری سخن گفتن از لبانشون میریزد. اون که در درون این هاست دنیا دوستی است. اما اونها که وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُونَ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا مُحِقًّا، اونها با من بیایند. این گروه خاص را آورد و این کربلا را تشکیل داد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
بیا چشمت بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد تا دشمت بلرزد تا دنیا ببینم تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
آغاز
به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی و همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشین که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
عادی شدن فعالیت گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان از روز 15 مارس، پرتاب موفق ماهواره نور 2 توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شهردار تهران در سروری هیئتی با هدف شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با همکارم آقای امیری و سردبیری آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم. این جانب خانزاده، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان از عادی شدن فعالیت گذرگاه های مرزی این کشور و ازبکستان از روز 15 مارس خبر داد. از این تاریخ تنها داشتن گواهی نامه تزریق واکسن کرونا برای گذر از گذرگاه های مرزی تاجیکستان با ازبکستان کافی است و دیگر نیازی به انجام آزمایش نو وجود ندارد. در اطلاعیه ستاد کشوری مقابله با کرونا ویروس تاجیکستان تاکید شده است که شهروندان ازبکستان و دیگر کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که قصد ورود به تاجیکستان را دارند با داشتن گواهینامه تزریق واکسن کرونا بدون ممانعت می توانند به تاجیکستان سفر کنند. دلیل بازگشت فعالیت گذرگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان به حالت عادی بهبود وضع بیماری کووید 19 عنوان شده است. این گذرگاه ها از بهار سال 2020 به دلیل گسترش این بیماری بسته شد و بعد رفت آمد شهروندان دو کشور با محدودیت از جمله الزام بودن داشتن برگه آزمایش منفی بیماری کووید 19 انجام می شد. فرماندهی فضای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پرتاب موفق ماهواره نور 2 گفت این ماهواره و ماهواره بر تمام ایرانی است. سردار جعفر آبادی در ارتباط با خبر 14 سیما افزود گرچه ساخت و تجمیع آن در سازمانهای تحقیقاتی سپاه رقم خورد، اما همه ارکانهای فضایی کشوری و دفاعی و شرکتهای دانش بنیان و دانشگاه ها در این طرح همکاری کردند.
خداوند متعال را شاکریم که یک بار دیگر ما را نصرت کرد و پرتاب ماهواره نور 2 هم با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. بنده در ابتدا این موفقیت بزرگ را به محضر فرمانده معظم کل قوا و به محضر ملت شریف ایران و تمام دوستداران انقلاب اسلامی تبریک عرض می کنم. پرتابی که امروز شاهدش بودیم یک ماهواره و ماهواره بر تماما ایرانی بود. گرچه ساخت و تجمیع اون در سازمان‌های تحقیقاتی سپاه رقم خورده بود، اما همه ارکان‌های فضایی کشوری و دفاعی و شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها هر کدام به نحوی در به نتیجه رسیدن این پروژه دخیل بودن و بنده از همه این عزیزان سپاسگزارم. اما ماهواره نور دو ارتقا یافته ماهواره نور یکه و از یک فناوری بسیار بروز و پیچیده برخورداره. بله. مأموریت تعریف شده برای ماهواره همون جوری که اشاره فرمودید سنجشی و شناسایی و اطلاعات به دست اومده از اون میتواند استفاده های متعدد عمومی و دفاعی داشته باشه. علاوه بر شناسایی اهداف، پدیده‌های محیطی و حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و بلایای طبیعی میتواند در مقیاس بزرگ و از ارتفاع 500 کیلومتری و با دید بسیار وسیع توسط این ماهواره رصد بشود انشاءالله. ماهواره نور یک که در اردیبهشت سال 99 پرتاب شد، با وجود اینکه اولین تلاش و اولین ماهواره پرتابی سپاه بود، به حمدالله بعد از قریب به 2 سال از پرتاب اون هنوز فعاله. در حدود 2 سال گذشته ماهواره بیش از 10,000 بار به دور کره زمین چرخیده و ارتفاع اون از 430 کیلومتر به 350 کیلومتر رسیده و پیش بینی میکنیم که انشالله تا کمتر از 1 سال دیگه هم در مدار باقی بماند. بله. ماهواره نوری یک علاوه بر استفاده هایی که داشتیم یک آزمایشگاه عالی فضایی برای متخصصین ما بود که از دستاوردهای اون استفاده کردن و تمام تجربیات به دست اومده در ماهواره نور دو به کار گرفته شده. فناوری ماهواره برای 3 مرحله قاصد و موتورهای فضایی که از اونها بهره میبرد دارای فناوری بسیار جدیده و در حدیه که در مقالات روز دنیا به این موضوعات پرداخته میشه.
ادامه نشر خبرها. علیه مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه که در تاجیکستان به 9 سال زندان محکوم شده است، اتهام نوی اعلام و او دوباره به بازداشتگاه منتقل گردیده است. منبع‌های ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که علیه عزت امان به اتهام سوء استفاده مالی کلان اتهام نو اعلام شده است. این منبع‌ها مدعی‌اند که فردی به نام نورالله واحدوف ساکن ناحیه باختر علیه عزت امان شکایت کرده است که مبلغ $10,000 را در روسیه از وی گرفته و برنگردانده است. هرچند که مادر عزت امان میگوید $6,000 از این مبلغ به واحدوف در تاجیکستان و $4,000 به همسر روسی و در مسکو پرداخت شده است. در ماه مارس سال 2021 دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را بیکار و او را بر اساس بند 18 قانون جزایی روسیه مربوط به پایمالسازی قانونهای کار و زندگی در این کشور و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. عزت امان از سال 1996 با دریافت شهروندی روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز علیه این شهروند تاجیک به اتهام سوء استفاده مالی پرونده قضایی تشکیل داد و او به محض ورود به دوشنبه بازداشت و بعداً در دادگاه به 9 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهور سابق افغانستان با بیان اینکه بهترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران داشتیم افزود ایران از هیچ کمک به دولت و مردم افغانستان دریغ نکرده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه اختصاصی با بهنام یزدانی خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در کابل حاضر شد و به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد. بخش های از این مصاحبه را با هم می شنویم.
جناب آقای کرزی شناخته شده ترین چهره سیاسی افغانستان دست کم در 2 دهه اخیر است. کسی که 14 سال در رأس قدرت بود و در این سالها نشان داد که در کنار مردم است. 24 مرداد ماه یا 24 اسد 1400 وقتی که طالبان مسلح وارد شهر کابل می شدن و خیلی از مسئولین یا فرار کردند یا از افغانستان خارج شدند، آقای کرزی در کابل ماند. اینجا شهر کابل و ما امروز در منزل جناب آقای کرزی هستیم. جناب آقای کرزی سلام علیکم.
سلام علیکم. خوش
شد. بله در اختیار ما بود.
خیلی خوش
شد. سلامت باشید. آقای کرزی چی شد که 24 اسد در شهر کابل موندید در حالی که خیلی ها رفتن؟
افغانستان خانه ماست.
کسی خانه خود رها نمیکنه در مشکلات و یا در حالات سخت و نابهنگام.
جناب آقای کرزی، وقتی که به این 20 سال گذشته فکر میکنید، به نگاهی به این 20 سال گذشته در واقع داشته باشید، آمریکا بود و خب 40 خورده کشور هم همراهش بود، اینها چی برای افغانستان داشتن تو این 20 سال گذشته؟
از لحاظ نظامی و از لحاظ شعارشان بر مبارزه علیه تروریسم باعث دردسر و اذیت عظیم به مردم افغانستان شد.
اومده بودن مثلا با شعار مبارزه با تروریسم بود،
ولی برعکس شد. برای ما برعکس شد، آسیبش مردم افغانستان دید، خانه های ما ویران شد، بمبار شد، اسیر گرفتن و کارهای شد. شما در جریان هستین اظهارات مردی مورد قبر چی نیدین؟ و از لحاظ بعض کمک ها به افغانستان، بهبود اقتصاد افغانستان، اعمار جاده ها در کشور ما و شاراهای بزرگ در کشور ما و بهبود وضع معارف افغانستان و مسائل دیگه، کمک اونا باعث بهبود وضع کشور شد، اونها و کشورهای دیگه جهان و همسایه ما و ایران. یک حالت عجیبی آمد، حالتی آمد که از یک طرف بار از حادثه 11 سپتامبر تمام جهان با هم متحد شدن، همگی، حتی کشورهایی که اختلافات زیادی با امریکا داشتن مثل چین و روسیه با هم متحد شدن و پشتیبان امریکا و حضور جامعه جهانی در افغانستان شدن، خودشان هم آمدن با افغانستان فارم بر رسمیت شناختن حکومت نهاد. ایران در قدم اول این کوشش با ملت افغانستان در حرکت شد و کوشش کرد با ما. پس یک حرکت عمومی به طرف بهبود زندگی در افغانستان آغاز شد، اما حرکت یا کوشش یا اقدام نظامی که در افغانستان صورت گرفت او باعث دردسر عظیم و تلفات با مردم افغانستان.
چی شد که آمریکا از افغانستان رفت با توجه به تجهیزات زیادی که داشت، پایگاه‌های متنوعی که درست کرده بود مثل بگرام؟ به نظرتون آیا در اواخر به این نتیجه رسید که افغانستان جایی نیست که بمونه؟
این سوال نمیتونم جواب بدم که به حقیقت نزدیک شویم، نمیتونم چرا، ولی شاید فیصله ایشان این بوده که بالاخره برن. ای که چرا فیصله کردن برن، کار اوناست.
و به افتضاح هم رفتن.
برای ما برای بسار بدون انتظار و بدون توقعی که جهان داشت دروش دارم، ولی برای ما مردم افغانستان خروج نیروهای امریکا از افغانستان و پروسی صلح ما مهم بود. ما میخواستیم که افغانستان صاحب صلح شود و تحریک طالبا و برای دیگه مردم افغانستان یک جای اقدام به آوردن حکومت کنن که از طریق صلح و صحبت بین مردم افغانستان شد. اون نشد به اون ترتیبی که ما انتظار داشتیم. امیدوار هستیم که آره به اون هدف برسیم.
شهردار تهران در سروری هیئتی با هدف شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در سروری هیئتی متشکل از شهرداران مشهد، قزوین، کرمان، بجنور، عراق، کرمانشاه و برخی مقامات شهرداری های مذکور به منظور شرکت در ششمین نشست مجمع عمومی شهرداران آسیایی وارد تاجیکستان شد و مورد استقبال رسمی مقامات شهرداری دوشنبه قرار گرفت. در این مجمع که در روزهای 18-19 اسفند با شعار سرمایه اجتماعی شهری اعتماد و مشارکت عمومی برگزار می شود، قرار است در مورد موضوعات مانند شهرهای هوشمند، تاباوری شهری، سلامت و بلایا، حمل و نقل و ترافیک شهری، زیست پذیری شهری، محیط زیست و شهرهای سبز، اقتصاد شهری، سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداری، فرهنگ شهری و شهرهای خلاق، جوانان، خانواده و زنان، شورای شهر و و پژوهش و نوآوری شهری بحث و تبادل نظر شود. مجمع شهرداران آسیایی در سال 2008 به عنوان یک سازمان بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی ایجاد شده و هدف آن گسترش رابطه‌های بین شهرداران و رهبران شهری در آسیا است. نمایشگاه بزرگ صنایع دستی متأثر از فرهنگ و اعتقادات دینی هنرمندان مسلمانان مالزی در کوالالامپور گشایش یافت. گزارش اسماعیل پرهاجی خبرنگار ما از کوالالامپور.
اینجا در محل دائمی نمایشگاه صنایع دستی کوالالامپور به مساحت 3000 متر مربع بعد از 2 سال رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، حالا آثار دستساز و متنوع هنرمندان 14 ایالت این کشور در قالب 300 غرفه از تولید تا مصرف به مدت 2 هفته برای بازدید علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شده. نمایشگاهی بزرگ با هدف احیاء برخی حرفه‌های فراموش شده.
آهنگری شغلی که از نیاکانمون به ارث رسیده و رو به فراموشیه. البته با آموزش جوان‌ها در تلاشیم این حرفه سنتی حفظ بشه.
دستانی که هنرمندانه از گل بیجان، لابو سایونگ یا همان کوزه سفالی می‌سازه.
کوزه های سفالی و ظروف سرامیکی رو با نقش های بومی و قبیله‌ای می‌سازیم.
نقش و نگارهای زیبا بر پوست خشک حیوانات تا طراحی وان کولیت ها یا همان عروسک های ویژه نمایش سایه از این پوست ها در این سو و انواع سبد و کیف و زیلوهای دست باف از الیاف گیاهی، چوب بامبو و گلدان های ساده از پوست نارگیل تا نقش برجسته آیه های نور بر لوحای چوبین درهای سنتی در آن سوی نمایشگاه خود نمایی میکنه.
نقش زیبای آیه شریفه ادخلوها به سلام آمنین بر سردر یکی از درهای سنتی و دستساز مالزی میدرخشه و خود نشانگر تاثیرگذاری فرهنگ و تمدن اسلامی بر گستره جنوب شرق آسیاست.
باوری عمیق که البته در طراحی و دوخت لباس‌های زنانه بر اساس معیارهای عفاف و حجاب اسلامی به خوبی جلوه‌گره.
چادر نمازهای ساده و شکلی را طراحی می‌کنیم و در این غرفه می‌دوزیم.
نمایشگاهی مملو از منسوجات بومی و رنگارنگ نظیر پارچه‌های دستباف سانکت، باتیک و پواکومبو همراه با طراحی و دوخت انواع کلاه‌های سنتی از جمله سونکو که در مساجد و مراسم مذهبی از اون استفاده می‌کنند.
سفیر تاجیکستان در نورسلطان با رئیس اکادمی بین المللی ترک دیدار و در زمینه‌های مختلفی همکاری گفتگو کرد. خیرالله عبادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با درخان قدرعلی رئیس اکادمی بین المللی ترک ملاقات کرد. در جریان این دیدار طرف‌ها در خصوص گسترش همکاری‌های علمی و بشردوستانه و ترویج همگرایی علمی بین اکادمی ترکیه و تاجیکستان تبادل نظر و پروژه ها و برنامه های مشترک بین دو طرف را بررسی کردند. علاوه بر این، طی این ملاقات مسائل مربوط به بررسی تاریخ جمعیت اشعار تاجیکستان و ترجمه اشعار ابو عبدالله رودکی به زبان قزاقی بررسی شد. مراسم رونمایی از نفیس‌ترین نسخه همانند سازی شده خمسه نظامی پنجگنج با حضور مقامات ایرانی و هندی برگزار شد. در این رابطه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار ما را از دهلی نو بشنوید.
درون این کتاب 5 گنج ارزشمند قرار دارد، گنج هایی که هر چند قرنها از خلق آن می گذرد، اما نه تنها برای ادبیات فارسی بلکه برای ادبیات جهان جاودان مانده و خواهند ماند.
یکی از کتاب‌های درسی که از حدود 400-500 سال پیش در هند جزو کتاب‌های درسی مدارس دینی و بعدم جزو نصاب درسی دانشگاه‌ها بوده خمسه نظامی هست.
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، 5 گنج حکیم نظامی، شاعر پرآوازه ایران در قرن ششم هستند.
حکیم نظامی از شاعرهای بزرگ پارسی زبان و ایرانی و تأثیرگذار بوده در سایه بین‌المللی و یکی از جاهایی که تأثیر بسیاری گذاشته بر ادبا و شاعرای کشورها در هند بوده.
4 قرن پیش اکبرشاه یکی از حاکمان مسلمان هند خطاطان و نقاشان ایرانی و هندی را گرد هم آورد و دستور داد 5 گنج نظامی را در قالب نفیس‌ترین کتاب به نگارش درآورند.
زیباترین و خمسه‌ای رو که در هند کتابت شده در دوران اکبر هستش.
ده ها سال است که آن نسخه خطی در کتابخانه در انگلیس قرار دارد. حالا با استفاده از نسخه دیجیتالی این کتاب، نسخه خطی آن همانند سازی شده، حتی کاملتر از آن.
بوکس کو لیجرل کرنے کے بعد
پس از تهیه فرم دیجیتالی کتاب، همه صفحات به اینجا منتقل می شود. ما کیفیت آنها را بررسی می کنیم و پس از ارتقای سطح کیفی روی کاغذهای دستساز چاپ می کنیم.
یه لیدر هست؟
این چرم اصل است. با پارچه های ویژه و چسب مخصوص جلد برای کتاب درست کردیم. همه این مواد طبیعی است.
امروز با حضور رئیس کمیسیون جهانگردی و فرهنگی مجلس هند، سفیر کشورمان و جمعی از اساتید زبان فارسی دو کشور از این اثر همانند سازی شده ارزشمند رونمایی شد. دوباره پس از 4-5 قرن هنرمندانی از ایران و هند نفیس‌ترین نسخه خطی خمسه نظامی را همانندسازی کردند. قرار است 100 جلد از این اثر همانندسازی شده به کتابخانه‌های بزرگ دنیا اهدا شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت مالیه تاجیکستان در نظر دارد در سال جاری 702.5 میلیون دلار قرض و کمک مالی از مؤسسات مالی بین المللی و کشورهای علاحده جذب کند. نیاد مذکور با اعلام این مطلب گفت 3.2 میلیارد سومانی مادر 286.6 میلیون دلار از این مبلغ را قرض و بیش از 4.6 میلیارد سومانی مادر 415.6 میلیون دلار را کمک های مالی تشکیل خواهند داد. این مبلغ ها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری دولتی در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل و ارتباطات، انرژی، آموزش، بهداشت و حفاظت اجتماعی و حمایت بودجه جذب می شوند. در ابتدای سال جاری قرض خارجی تاجیکستان 3.2 میلیارد دلار را تشکیل می داد. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش خبر این ساعت اخبار ورزشی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. سیاست یک بمب و دو هوای فیفا و یوفا درباره روسیه. پس از تصمیمات سختگیرانه فدراسیون های بین المللی و اروپایی فوتبال و توصیه کمیته های بین المللی المپیک در روزهای گذشته، روسیه با کنار گذاشته شدن کامل فوتبال و ورزشی مواجه است. اقداماتی که با بهانه های اوکراین با بهانه های بحران اوکراین ضد روسیه صورت گرفته است. در این خصوص گزارش محمد مجد، خبرنگار صدا و سیما ایران، درباره موازی گزینشی سازمان های بین المللی ورزشی در قبال کشورهای مختلف را می شنوید.
با آغاز درگیری میان اوکراین و روسیه، فدراسیون های جهانی تحریم های ورزشی را به ضد روس ها اعمال کردند. این تحریم ها درباره بعضی کشورهای دیگه که مرتکب جنایات جنگی شدن به دلیل آنچه که ورود سیاست به ورزش گفته شده اعمال نشده. ببینید این بخش
خبر کوتاه اما بسیار